مستند پنجره بود که تقدیم شما گرامیان شد. ساعت 9 صبح سه‌شنبه 21 مرداد ماه هست. رادیو معارف رو میشنوید و بار دیگر سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. زمان پخش برنامه محرمانه فرا رسیده. موضوعش تاریخ شفاهی حج هست. همراه شما 21 دقیقه برنامه محرمانه رو میشنویم.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداه اومد. یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن. گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کردشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند و اینا. تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
شد نصیبم تربت پاک رسول.
آواز چاوشخان حج که میپیچه بشارت دهنده آماده شدن و حرکت یک کاروان برای سفر به خانه خداست.
در ذریع حضرت
تو برنامه ریزی های سازمان حج و زیارت توی هر کاروان علاوه بر مدیر و عوامل اجرایی و روحانی کاروان یه عضو مهم دیگه هم حضور داره که ممکنه توی سفر بعضی از زائرا سر و کارشون با او بیفته. لزوماً مثل بقیه یه سال سفید پوش نیست، اما وظیفه‌اش همون وظیفه است. پزشک کاروان.
دکتر صلاح الدین دلشاد، زاده 1325 در نجف، رئیس هیئت پزشکی حج از سال 1361 تا 1370.
قبل از انقلاب سه گروه درگیر خدمات حج بودند. یکیش هلال احمر سابق که به نام شیر خورشید بود. اینا کارشون بیمارستان دایر کردن بود. یه بیمارستان در جده، یکی در مدینه، یکی هم در مکه. گروه دوم بهداری بود، وزارت بهداری بود که اینا خدمات بهداشتی رو به عهده داشتن. اکیپ‌های بهداشتی می اومدن در حج و کارشون بیشتر بهداشت محیط بود. گاه‌گاه هم بهداشت‌های مثلا واکسن زدن هم داشتن، ولی بهداشت محیط نظارت بر امر آب و غذای حجاج بود و زباله و غیره، چون اون زمان‌ها وضعیت آب مثل الان نبود. هر خونه یه منبع آب، اونم زیر زمین داشت و ماشین ها تانکرهای آب میمدن آب تخلیه میکردن. کاروانی که در اونجا مستقر بودن با پمپی که این آب رو از منبع میکشید به واحد ها میداد از این آب استفاده میکردن. گروه بهداشت محیط میمدن تک تک این منابع آب رو چک میکردن، کلورینه میکردن که بهداشتی باشه، وضعیت زباله رو هم چک میکردن، غذا رو هم تا اونجایی که میتونستن چک میکردن، وظایفشون در همین حد بود. گروه سوم پزشکان کاروانها بودن که اینا زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه و حج اینا کار میکردن. پزشکان کاروانها اینطوری بودن که سازمان اوقاف اینا رو به کار میگرفت و در کاروان مستقر میشدن، در طول سفرم با کاروانها بودن.
بعد از انقلاب مرحوم دکتر وحید دستجردی که سالها رئیس هلال احمر بود، شهید دکتر معیری و آقای دکتر منافی تصمیم گرفتن هیئت پزشکی حج رو راه اندازی کنن و تمام خدمات بیمارستانی و بهداشتی در قالب این هیئت عرضه بشه. سال 1360 نخستین بار هیئت پزشکی حج آغاز به کار کرد.
روش هلال احمر در سالهای قبل چگونه بود؟ اینها هر سال چند تا کامیون پر از تجهیزات پزشکی می کردن، اهم از تجهیزات پزشکی که اونجا مورد استفاده قرار میگیره تا تجهیزات پزشکی یک بار مصرف و داروها. اینا سوار کامیون هلال احمر حدود 10-12 تا کامیون حرکت میافتاد از طریق ترکیه، سوریه، اردن، عربستان و وارد مدینه و جده و مکه می شدن. لذا یک سفر طولانی نداشتن قبل از حج و یک سفری هم بعد از حج. همین مسیر باید بر می گشتن. آمبولانس ها هم می بردن با خودشون به همین سبک و باید بر می گشتن آمبولانس.
آقای دکتر دلشاد در سال 1360 به عنوان جراح عمومی به حج مشرف شد.
ما وقتی که وارد مدینه شدیم آقای دکتر اکبری خدا حفظشون کنه الان جراح سرطان هستن، از جراحان برجسته کشور ما هستن، ایشون مسئولیت بیمارستان مدینه را داشتن. بعدش دیدیم که اصلا داروها هم نرسیده هنوز، این کامیونایی که حرکت کردن خیلی از وسایل داروها هنوز به مدینه نرسوندن، تو راه هنوز. خب بیمارا می آمدن ظاهرم چیکار باید بکنیم؟ یه مرتبه پیشنهاد شد که به کاروان‌ها اعلام بکنیم داروهای اضافه‌شون به ما بدن. اعلام شد به همه کاروان، چون کاروان‌ها خودشون برای خودشون دارو می‌بردن سال‌های قبل و این داروها تو انبارهای خودشون نگهداری می‌شد اضافی‌هاش. با یک بسیج و فراخوان هر چه دارو بود تو کاروان اومد تو بیمارستان و ما می‌نشستیم اینا رو تفکیک می‌کردیم، تو داروخانه می‌چیدیم و برای مردم تجویز می‌کردیم. تو این فاصله بیمارانی بودن که باید می‌رفتن بیمارستان‌های سعودی. اون وقت ما به صورت بیمارستان کوچک بودیم ولی خیلی محدود، امکانات اون محدود بود. بیمارانی که مثلا قلبی بودن، بیمارانی که ضرب مغزی می‌شدن، بیمارانی که کهولت سن داشتن و مشکلات کلیوی و غیره داشتن، اونجا اون بیمارستان جوابگو نبود. ما می رفتیم اینا رو می بردیم بیمارستان سعودی.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه، مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
دکتر دلشاد همون سال مسئولیت خدمات پزشکی حج رو عهده‌دار شد، حجی که برای او خاطر انگیز و فراموش نشدنیه. اون سال گرمای هوا خیلی زیاد بود و باعث فوت بعضی از زائرا شد.
یه جوونی حدود 23 سالش بود، اینو آوردن از کاروان، سردرد شدید داشت. پزشک معاینه کرد، یه دارو داد گفت برو. این رفت از اونجا زنگ زد، سردردش ادامه داره، وضعش خیلی بد شد، گفتم بیارید. اوردنش گفتم آقای دکتر یه بار دیگه سرومی چیزی وضع کن برای این. گفت نه سروم نمیخواد و فلانو، یه آمپول تزریق قد و فرسادش مجددن فرست. بار سوم گفتم وضعش خیلی وخیم شده، حالا که اومد تازه فهمیدیم این 3 ساعت ظهر زیر آفتاب طواف کرده بود. بعدم فهمیدیم این گرمازدگی. خب این کادرمون آمادگی نداشت، خودمون آمادگی نداشت، سال آیندم گرمتر از امسال خواهد. آقای دکتر عارفی خدا انشاءالله طول عمرش بده اومدم از ایشون خواهش کردم، چون با ما مکه بود سالش هست. گفتم دکتر عارفی این گرمازدگی برای ما یه خورده بررسی بکن تو، یه ما چی کار باید بکنیم. گفت باش. این رفت یه تحقیقی کردون یه جزوه برای ما در آورد و ما این جزوه رو تکثیر کردیم برای عضویت پزشکی حج، یه جزوه هم برای مدیر کاروانا تهیه کردیم، یه جزوه هم برای روحانیون که اینو آموزش بدن زائرین رو برای مقابله با گرمازدگی.
پژوهشی که دکتر عارفی درباره گرمازدگی انجام داد موجب شد که پزشکان کاروانها تو سالهای بعد با آمادگی بیشتری به سفر حج برن. تدارک وان آب سرد یکی از تدابیر هیئت پزشکی حج برای گرمازده ها بود، اما این کار کافی نبود.
ما سال 61 یه خورده آمادگیمون بهتر شد، وانها را درست کردیم هم در مکه هم در مدینه هم به خصوص عرفات منا، و الحمدلله سال 61 بهتر از سال 60 شد. اصلا از زمین تا آسمون تفاوت کرد، ولی هنوز مشکلات داشتیم که ما وقتی رسیدیم به سال 62 دیگه تجربه‌مون به اوج رسیده بود. اون وقت هم ما از لحاظ مالی خیلی محدودیت داشتیم. من اومدم فکر کردم دیدم که مهمترین مسئله انتقال گرمازده است در عرفات و منا، چون نه با آمبولانس میشه. اون وقت چادرها تنابهایی داشت که کل راه رو میگرفت، یعنی بین چادرها آمبولانس، فقط یه برانکارد میتونست راه بیفت. ما یه برانکاردی طراحی کردیم و ساختیم تو زیرزمین وزارتخونه، چون پول نداشتیم بخریم. خودمون فقط مواد اولیه‌اش گرفتیم، با بچه های تکنسین و خودمون ساختیم. این خصوصیت این برانکارد این بود که اولا چرخهای گنده داشت که روی رمل میتونست راحت را بره. دوم این که آژیر داشت، این آژیر آمبولانس. سوم این که چراغ داشت، شبا چراغش رو مثل نورافکن داشت. بعدش یه سایبانی داشت، ما نداریم الان مثلا برانکارد سایباندار، ولی این سایباندار که روز دارن میبرن، این میومد روی سر بیمار که بیماره. و مهمتر از همه اینا تا میشدین، تا میشد که اگر لازم بود سریع همین بیمار رو سوار آمبولانس بکنیم، سوار آمبولانس میکردیم، با تا شدنش میرفت تو آمبولانس. ما حدود 22 تا از اینا رو درست کردیم و بردیم با خودمون در سال 62.
آقای دکتر دلشاد میگه در سالی که این تجهیزات تأمین شد، آمار فوتی ها در کشورهای دیگه به گفته مقامات سعودی از این قرار بود: مصر با 120 هزار زائر 124 فوتی، سوریه با 80 هزار زائر حدود 90 فوتی، ترکیه با 50 هزار زائر 51 فوتی. و اگه طبق همین فرمول قرار بود پیش بریم، کشور ما هم با 183 هزار زائر باید چیزی حدود 185 زائر فوتی بر اثر گرمازدگی می داشت. اما فقط یک نفر بر اثر گرمازدگی از دنیا رفت، موضوعی که برای مقامات بعضی از کشورها باورپذیر نبود.
اون سال روابطون با عربستان خوب شده بود، اینا ما رو دعوت کردن. ما چون در طول سال باید چند بار می اومدیم برای عقد قراردادها، با آقای رضایی می اومدیم، آقای امام جمارانی می رفتیم، من هم همیشه با این هیئتی که قرار داده من بودم همیشه ثابت. هیچی ما رو دعوت کردن ریاض که آقا اونجا در سطح وزرا و جلسات و فلان، وزیر بهداری بود و معاونش بود. و بعدش اینا توی جلسه که باشون داشتیم گفتن که آقا ما پارسال خیلی، یعنی سالی که گذشت، خیلی زایاد داشتیم از گرمازدگی، از بیماری قلبی اینا، میخواییم آموزش بذاریم برای هیئت‌های پزشکی هج. گفتم که ببخشید شما چقدر فوتی داشتین از گرمازدگی؟ آمار داد. گفتم ما چقدر داشتیم؟ شما که خیلی ناچیز بود. گفتم کی باید کی را آموزش بده؟ این براش غیر مترقبه بود. گفت ها راست بگید، شما باید به ما آموزش بدید. خیلی خوب، از سخنران بذار ما براتون بیایم آموزش بدیم. و دو تا سخنران ما گذاشتیم، اونا هم یه سخنران گذاشتن. بعدش گفت که فکر میکنید زمانش کی باشه؟ گفتن اگه واقعا میخوایی چیز عملی باشه باید مثلا 3-4 ماه مونده به حج باشه، اگه میخوایید فرمالیته باشه خب همون ایام حج. گفت با پادشاه مشورت اون چی میگه؟ مشورت کردن و گفت نه همون ایام حج. اجازه ندادن وسط سال کسی بیاد برای این سمینار، حالا نمیدونم چه علتی. ما اومدیم دیدیم که همایش آماده کردند و هیئت‌های پزشکی حج مختلف، منم دو نفر آماده کردم برای سخنرانی به زبان انگلیسی. اونا هم یه سخنرانی داشتن که در کویت تدریس میگه، اصلش مال سودان بود، سودانی الاصل و مقیم کویت، فقط ایام حج میاد و اینا کمک میکرد، کمک فکری. اونم یه سخنرانی داشتن برای گرمازدگی صحبت کن. دکتر متکلم وقتی آمار را داد که ما با این روش گرمازه درمان کردیم و آمارمون اینه، 3 تا هیئت پزشکی بلند شدن اعتراض کردن. یکیشون ترکیه بود که گفت مگه چه فرقی از بین اقلیم شما و اقلیم ما؟ ما 50,000 حاجی داشتیم، 51 نفرشون فوت کردن، اونم فقط در عرفات منا، و شما 183 باید تشت. مگه میشه چه این چیزی؟ یا آمار نمیدونین چیه؟ فوتیاتون شکار کردین شما. مصریه بلند شده اعتراض کرد، گفت مثل اینکه شما آمار بلد نیستید دیگه. یکی هم مالزی اعتراض کرد، اونم فوتی زیاد داشت، حالا آمارش من ندارم. با اینکه مالزی منطقه گرمسیری بود، ظاهرش باید بیشتر تحمل داشته باشن، فوت کرده بودن زیاد. دکتر متکلم گفت من جواب شما رو نمیدم، آقای دکتر جمجون بیاد جواب شما رو، که رئیس غرب حجاز بود. ایشون هم اومد و پشت تریبون گفت اون چه که ایرانی‌ها گفتن درست بود و باید اذعان بکنم که ایرانی‌ها از ما هم موفق تر بودن، چون اونا بیمارستان های مخصوص گرمازدگی درست کرده بودن. چقدر هزینه کرده، میلیاردی به قول معروف در عربستان هزینه کرده بودن، نتونستن مهار بکنن به خاطر اینکه گرمازده وقتی میرسید دیگه نمیتونستن نجاتش بدن. دستگاهشون از انگلیس خریده بودن، آب پاش بود روی مثلا بیمار آب میپاشید و ما با همین یه وان ساده نجات دادیم با این برانکاردا که سرعت عمل داشته باشه. بعد از جلسه صرف نهار بود، میزهای متعدد گذاشته، یه میز گرد گذاشته بود. دکتر جمجو اومد دست من گرفت گفت با دوستانتون بیاین سر این میز ویژه، ما رو برزن. رفت دست دکتر رئیس هیئت هلال احمر ترکیه رو هم گرفت اورد سر اون میز. من چون ترکی هم بلد بودم، اونم ترکی استانبولی، گره کردم از این. گفتم ما انتظار نداشتیم شما همسایه و برادران ترک ما به ما اعتراض بکن. گفت باور کنید ما امام خمینی رو خیلی دوست داریم، مریدش هست، ولی این آمار بحث دیگری بود و باور کنید اگر دکتر جمجوم نمیگفت من هنوزم باور نمیکردم و الان تبریک میگم به شما که اینقدر موفقیت بزرگی شما داشتید. مالزی اومد عذرخواهی کرد، مصری اومد عذرخواهی کرد، گفت ما نمیدونستیم، تبریک. و
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند.
لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ساعت 9 صبح از رادیو معارف.
لا اله الا الله.
نتیجه اون جلسه ابراز علاقه سعودی ها برای الگو برداری از برانکارد تولید شده در ایران بود. اونا میخواستن با الگو برداری از کار منحصر به فرد ایرانی ها از تلفات زائران بر اثر گرمازدگی کم کنن. البته از این ابتکارا باز هم در کارنامه عوامل هیئت پزشکی حج دیده میشد.
ما یه ساختمان اجاره میکردیم، خودمون مهندسی میکردیم، تبدیلش میکردیم به بخش های مختلف، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی سی یو، اتاق عمل و غیره، کلینیک. خب این ساختمان گاه‌گاه عوض می‌شد، یعنی اجارهش تموم می‌شد ساختمان دیگری می‌گرفت. اما در رابطه با تجهیزات من یادمه اونجا تخت‌هامون کهنه شده بود، تخت‌های بستری. من یه تخت ساخت ایران پیدا کردم اتفاقی در یکی از بیمارستان‌ها و سازندش پیدا کردم. رفتم پیشش گفتیم برای حج ما تخت می‌خوایم اینا. خیلی تختش خوب بود. یعنی من تختش دیده بودم 20 سال کار کرده بود انگار تازه آورده باشن، خیلی محکم. توافق کردیم و تخت برای ما ساختن و حمل کردیم بردیم عربستان. این آقای دکتر جمجون معمولا میومد بازدید بیمارستان هر سال. وقتی این تخت ها رو دید گفت اینا از کجا خریده؟ از آلمان؟ گفتم نه. گفت از فرانسه؟ گفتم نه. یعنی ایتالیا؟ گفتم نه. گفت ژاپن هم فکر نمی کنم تخت بسازه، نمی صرفه که بیاری تاش. گفتم اونم نه. پس از کجا خرید؟ گفتم اینا ساخت ایرانه. گفت راست میگی ساخت ایرانه به این زیبایی و این محکمی؟ گفتم بله. هی نگاه کردید اتیکتم روش هست به فارسی، هم سازندش نوشته شده روش. گفت چند خریدید؟ گفتم به این قیمت. مثلا اون وقت 80,000 تومان بود دونه تخت، حالا ممکنه شده 500,000 تومان، 600,000 تومان. گفت عجب ارزون، 1/10 تا 1/20 قیمت تختایی که ما میخریم از اینجا. گفتم بله. گفت ما میتونیم بخریم از شما؟ بله. چرا نمیتونیم بخریم؟ این آدرسش، اینم تلفنش، هر چقدر میخواد. گفت خیلی عالی، من برم با وزارت بهداری صحبت بکنم. تخصه من فکرش نمیکردم این ایرانی باشه، ولی ایشون رفت صحبت کرد، به اجازه بهش ندادن که از ایران بخره. اون برانکاردی هم که از ما گرفتن شبیهش بسازن نتونستن بسازن، یه شرکت خارجی رو خواستن، میتسوبیشی، بهش گفتن برای ما از این بمونه، خودشو نمیتونستن بسازن، گفتن بهش از این بساز برامون. این نگاه کرد گفت این اون فکر اقتصادیشو میکنه، مثلا این بسازن چقدر قیمت در میاد. گفت نه آقا، من براتون آمبولانس میسازم کوچیک، که طرحش هم بعدش نشون داد به من. من به دکتر جمجمه گفتم این به درد شما نمیخوره. گفتم ازدحام و عرفات اونقدر شدیده که شما همه خیابونا جاده پر از آدمه، شما الان تأخیرتون خودتون گفتین چقدر تأخیر دارید برای انتقال بیمار از محل حادثه تا بیمارستانی که آماده کردید برای گرمازدگی، و چقدر این تو جمعیت میمونه، نیم ساعت گاه طول میکشه، رسیده دیگه مرده است. اون آمبولانس حتی هم کوچیک باشه به درد شما نه. این قدرت مانور داره از لابلای جمعیت را میره. گفت راست میگی، ولی وزارت خونه قبول نکرد. حالا الحمدلله ما این برانکارد رو به وسیله تکنسین های هیئت پزشکی حج، مال خودمون بود، اینایی که با ما مکه میمادن، حتی بدون مزد، ما یه پاداش فقط بشن، در زیرزمین وزارت بهداری با همین قطعاتی که ما از بازار خریدیم اونجا ساختیم، نه در کارخونه، در زیر با یه طرح ساده. اینه که نشون دهنده اینه که ما الحمدلله ملت ایران واقعا باید قدر خودمون بدونیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبیک. اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه یه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه های نابیناست.
آن سوی چشمها،
آن سوی چشمها، برنامه‌ای برای نابینایان،
برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شبها ساعت 23،
رادیو معارف،
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف در ماه ذیحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زنده من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز،
ولا خاطب الله الذين آمنوا الا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن الا فيه ولا شهد الله بالجنة فيها الأتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره.
و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی نموده به او آغاز کرده و او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است و آیه ستایشی نازل نگشته مگر درباره او. و خداوند در سوره هل اتی علی الانسان گواهی بر بهش رفتن نداده مگر برای او، و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه غدیر، خداوند هرگاه ایمان آورندگان را خطاب فرموده، اولین شخص مورد نظرش که بوده است؟ گزینه یک، حضرت آدم علیه السلام. گزینه دو، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. گزینه سه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه غدیر، خداوند هرگاه ایمان آورندگان را خطاب فرموده، اولین شخص مورد نظرش که بوده است؟ گزینه یک، حضرت آدم علیه السلام. گزینه دو، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. گزینه سه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
حیدر شدی تا پشت در حیدر بکوبم، حیدر شدی تا پشت در حیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود. گویش و مسابقه من قدیریم، ذی حجه 1441، رادیو معارف.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود.
وظیفه سنگین ما این است که هممون به فکر یکدیگر باشیم.
بخش عظیمی از اخلاقیات اسلام مربوط است به احسان به دیگران.
من لا یضیع اجر المحسنین.
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان.
هدف از برنامه افلاکیان الگو گرفتن از سبک زندگی علما و مفاخر شیعه است.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 23 تا 24.
صبح تابستونتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 9:29 دقیقه سه‌شنبه 21 مرداد ماه 99 هست و در بخش اول برنامه‌های رادیو معارف همچنان در خدمتون هستیم، انشاءالله تا ساعت 14. اما نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه زندگی سلام زندگی. دوستان من آماده هستن تا به مدت 90 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون کنم. ما هم همراه شما میشنویم.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است.
مثل یک حبه قند.
یه پنجره پر از امید وامیشه رو به فردا،
یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پرید